ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف یازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز با هم سفری خواهید داشت، جایی که روایت های پرشکوه از تمدن ها و فرمان روایی های جای میگیرند. درس امروز ما بررسی سه سلسله مهم یعنی سامانیان، غزنویان و سلجوقیان اختصاص دارد که سه قدرت برجسته که در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسلامی سهم بسزایی داشتند. با ما همراه باشید تا با هم از داستان های آموزنده ای دوره لذت ببریم و هم درس های زندگی از گذشته یاد بگیریم. درس چهارم، موضوع در سامانیان، غزنویان و سلجوقیان که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این جلسه با سلسله سامانیان و نحوه گسترش نفوذشان در حکومت عباسی و معلومات خواهیم پیدا کرد. بررسی ظهور غزنویان از پای گذاری توسط آلپرگین تا دستاوردهای محمود غزنوی. تحلیل ظهور و تأثیر سلجوقیان در تمدن اسلامی و همچنان شناخت اهمیت فرهنگی و اقتصادی این سلسله در تاریخ اسلامی موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگه یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم روی بر درس گذشته. داریم در جلسه گذشته اگر یاد شما باشه درباره در کل افغانستان در عصر امویهار از لحاظ اقتصادی گفتیم پتانسیل زیادی داشت، اما بیعدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی با سقوط امویها با آغاز دوره عباسی شد. عباسی ها با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگی پرورش دادن که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرده است. خوشحالان عزیز، اولین مبحثی که در جلسه با هم دیگر میخوانیم سامانیان هست. خب گفته میتونیم که خود سامانیان منصوب به سامان خداد از روحانیان زردشتی ماورالنهر بودن که در دوره اموی ها مسلمان شدن و نفوذ خود در حکومت عباسی ها گسترش دادن. نفوذ خوشکار دادن در دوره عباسی ها گسترش دادن. همچنان گفته میتونیم که در دوره اموی ها اینا چکار میشن؟ مسلمان میشن و طبقی که گفتیم نفوذ خورم گسترش میدن. سامانیان شکل نیمه مستقل از حکومت داشتن، یعنی خلیفه عباسی در عزل و نسب اونها دخالت نداشت. دوره سامانیان با عنوان عصر طلایی تمدن اسلامی شناخته می شود که در آن علوم عقلی و فرهنگی رشد چشم گیر داشت. بنیانگذار این سلسله سامانیان کدام شخص هسته؟ بنیانگذار یا اساس گذار این سلسله سامانیان گفته می تونیم که در کل اسماعیل سامانی هسته که در سال 234 هجری قمری در فرغانه متولد میشه و در سال 279 میلادی قدرت به دست میگیره. در سال 287 قبل از میلاد صفاریان شکست میده و عمرو بن لیث صفاری اسیر میشه. مناطق طبرستان، ریزنجان و قزوین به قلمرو خود میافزاید. بخارا در دوران او به مرکز شهری و علمی بزرگ تبدیل شده بود. اقتصاد در عصر سامانیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب رونق اقتصادی، گفته میتونیم نبود مالیات های سنگین و صلح داخلی و خارجی باعث شکوفایی اقتصادی شده بود. پس چه چیزی باعث رشد اقتصادی شده بود؟ نبود مالیات های سنگین، یعنی مالیات های زیاد وضع نمی کردن و همچنان زراعت در مناطق مانند بادغیس، هرات و سیستان رونق یافته بود. محصولات مانند انگور، زعفران و خرما چکار شده بود؟ تولید شده بود. در قسمت تجارت سکه های سامانی در اروپا، اسکاندیناوی و لهستان یافت شده که نشان دهنده روابط تجاری گسترده ای بود. تولید ابریشم در هرات و بوس و پرورش اسب و شتر در تخارستان و بلخ از جمله فعالیت های مهم اقتصادی دوره بود. خب درباره فرهنگ و تمدن در اصل سامانیان بگیم که گفته میتونین که آزادی عقیده و تساهل یا سیاست های سامانیان فضای امن برای ظهور اندیشه های مختلف فراهم کرده بودن که از جمله شخصیت های برجسته میتونیم از جمله دانشمندان ابو نصر فارابی بگیم که یک فلسفی بود، ابو ریحان بیرونی که کی بود؟ ریاضیدان و منجمین بود، ابن سینا پزشک و فلسف و از جمله شاعران رودکی که پدر شعر فارسی دری هم چی مشهور هسته خود رودکی و رابعه بلخی که اولین شاعر دری بود. وزرا بلعمی این مؤلف چی بود؟ مؤلف تاریخ بلعمی بود. زوال سامانیان و میراث فرهنگی، ورود غلامان ترک و قدرت گرفتن سپهسالاران محلی باعث تضعیف یا ضعیف شدن سامانیان میشه. کارل پتگین در سال 351 قبل از میلاد هست که حکومت غزنویان چکار میکنه؟ در غزنه بنیاد میگذار یا اساس میگذار و به سامانیان در سال 395 قمری سقوط میده. خب گفتم بتونیم که عصر سامانیان به عنوان دوره رنسانس اسلامی باعث گسترش فرهنگ و تمدن در جهان اسلام شده بود که این دوره پایه‌گذار نثر و شعر فارسی دری و شکوفایی علمی و فرهنگی شرق اسلامی بود. خب گوش خوب شده به عزیز، گفته میتونیم که روزی روزگاری در گستره سیاسی آسیای میان اقوام ترک در سرزمین های پناور و سرد خراسان و ماورالنهر زندگی میکردن. سامانیان که حاکمان این نواحی بودند با این اقوام تماس‌های برقرار می‌کردند و رفته رفته برخی از ترک‌ها به دین اسلام گروهیده بودند که در این میان یکی از سرداران برجسته ترک به نام مالپتگین توانست جایگاه ویژه‌ای در دربار سامانیان پیدا کند که او با هوش و شجاعت خود توانست به سپهسالاری خراسان منصوب بشه و با گذشت زمان آلپتگین تصمیم گرفت که از حوادث در دربار سامانیان دور بشه و او به همراه سربازانش به شهری به نام غزنه رفت. به کجا رفت؟ به غزنه رفت و این شهر مرکز قدرت خود ساخت و پس از او غلام باهوش و شجاعی او به نام سبکتگین به فرماندهی رسید. سبکتگین که داماد آلپتگین بود ای توانست قدرت غزنویان به خوبی تصویب کنه. او جنگ های بزرگی علیه هندوستان انجام داد و غنایم بیشماره به دست آورد. نام او به عنوان نخستین سازنده پایه های امپراتوری غزنی چکار شد؟ جاویدانه شد. محمود غزنوی و فاتح بزرگ، فاتح بزرگ یا فتحایی که انجام دادم. گفتم میتونیم که پس از سبکتگین پسری و محمود به قدرت میرسه. محمود که سیاست مداری باهوش هست، یک سیاست مدار باهوشی هست و جنگجوی بدیلی هست، ای در مدت فرمان روایی خود سرزمین های وسیع چکار میکنه؟ فتح میکنه و لشکرکشی های مکرری به هندوستان انجام میده. هدف او نه تنها گسترش اسلام بلکه به دست آوردن ثروت و غنایم از معابد هست بود. یک از بزرگترین دستاوردهای او فتح معبد سومنات بود که به شهرت او در سراسر جهان اسلام افزود. اما در دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود، یعنی در کل دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود. مسعود غزنوی پسر محمود در نبردی در دندانقان از سلجوقیان شکست میخوره که این شکست آغاز سقوط غزنویان میشه و قدرت آنها به مناطق کوچکی در افغانستان و پنجاب محدود میشه. ظهور سلجوقیان در همین زمان هست که در بخش های شمالی آسیای میانه ترکمنان عقوزی تحت رهبری خاندان سلجوقی به تدریج قدرت به دست میگیرند. سلجوق جد بزرگ این خاندان و پسرانش به دلیل فشارهای سیاسی و نظامی به ماورالنهر کوچ میکنن که آنها ابتدا چکارن؟ آنها ابتدا در خدمت سامانیان میباشن، اما با هوشمندی و اتحاد به یک نیروی مستقل تبدیل میشن و در سال 1038 میلادی هست که سلجوقیان به رهبری طغرل‌بلگ توانستند شهر نیشاپور را فتح کنند و در نبرد دندانقان غزنویان به سختی شکست بدن. طغرل‌بلگ با سیاست و تدبیر حکومت سلجوقیان را پایه‌گذاری میکنه و قلمرو خود را گسترش میده که پس از او آلپرسلان و سپس ملکشاه امپراتوری سلجوقی به اوج شکوه میرسانه. درباره فرهنگ و تمدن میخوانیم. خب گفته میتونیم که دوران غزنویان، در کل دوران غزنویان و سلجوقیان با پیشرفت‌های فرهنگی همراه بود که دربار غزنویان با حضور شاعرانی چون فردوسی و دانشمندانی همچون ابوریحان بیرونی به مرکز دانش و هنر تبدیل شده بودند. در سوی دیگر سلجوقیان با ساخت مدارس نظامیه به حمایت از علم و ادب به شکوفایی تمدن کمک میکردند. با این حال سلجوقیان به دلیل به درگیری های داخلی و ضعف های مدیریتی به تدریج قدرت خود را از دست داد و سرزمین های آنها میان شهزادگان تقسیم شد. از آن پس این مناطق به میدان رقابت قدرت های نوظهور از جمله غوریان و خوارزمشاهیان تبدیل شد. این گونه بود که در سایه شکوه و سقوط این دو سلسله تاریخ منطقه پر رمز و راز ما چکا شد؟ رقم خورد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم در قسمت خلاصه درس. درس ما تا همینجا بود. خلاصه درس یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که سامانیان، غزنویان و سلجوقیان سه قدرت بزرگ جهان اسلام بودند که نقش مهمی در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا می‌کردند. سامانیان با تاکید بر عدالت اقتصادی نفوذ زیادی در آسیای میانه داشتند و غزنویان تحت رهبری محمود غزنوی علاوه بر فتوحات گسترده درباره پرشکوه چیکار می‌کرد ایجاد کرده بود که مرکز دانش و ادب شده بود. سلجوقیان نیز با حمایت از علوم و تأسیس مدارس نظامیه تمدن ماندگار بر جا گذاشته بود که این سه سلسله در کنار پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی بر رشد علوم، هنر، ادبیات نیز چکار کرده بود، کمک کرده بود و الگویی برای حکومت‌های آینده فراهم کرده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس ما، تا همینجا بود، تمام شد. فعالیت صنفی داریم. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخونم، شما پاسخ بدیم. سوال اول: چرا اسماعیل سامانی با عنوان بنیانگذار سامانیه شناخته میشد؟ خب سوال مربوط به شما میشه، منتظر شما هستم که پاسخ بده. آفرین. به دلیل تلاش‌هایش برای ایجاد حکومت مستقل و گسترش نفوذ سامانیان در ماورالنهر. سوال دوم: چه عواملی باعث رونق اقتصادی در دوران سامانیان شد؟ خیلی خوب، نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. پس پاسخ درست چی میشه؟ نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. و سوال سوم: چه اقداماتی در دربار غزنویان و سلجوقیان برای پیشرفت فرهنگ و علم انجام دادن؟ آفرین. حمایت از دانشمندان، ساخت مدارس نظامیه و تشویق هنرمندان و ادیان از جمله کارهایی بود که در قسمت پیشرفت و فرهنگ و علم کوشش میکرده انجام میداده. کارخانگی. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانده شده. من سوالات میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول: نقش آلپتگین در تاسیس سلسله غزنویان توضیح دهید. سوال دوم: درباره میراث فرهنگی سامانیان تحقیق کنید و نمونه از آن را ارائه کنید. و سوال سوم: مقایسه میان شیوه حکومت سامانیان و سلجوقیان بنویسید. خب شاگردان عزیز، این هم بود کار خانگی شما. در جلسه آینده درباره اوریان و خوارزمشاهیان و مغول‌ها و آلکرت مورد مطالعه قرار میدیم. پس جلسه بعدی سه درس حتما مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 43 تا 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که درس امروز یک سفری بوده باشه به گذشته ای که هنوز در فرهنگ و تمدن ما جاری است. از شما دعوت میکنیم که همچنان مشتاق و علاقه‌مند به این روایات بمانید. تا دیدار بعدی، خدا یکتا نگهدارتان. بدرود.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا یکی دیگر از درس های جذاب تاریخ صنف 12 را مرور کنیم. موضوع امروز درباره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان و سلطنت امیر محمد یعقوب خان هست که شامل صفحات 45 الی 58 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این درس با اقدامات اصلاحی امیر شیرعلی خان در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آشنا خواهید شد. همچنان به بررسی مایده گندمک و پیامات های آن میپردازیم. درباره شناخت قیام های مردمی علیه دخالت های خارجی در افغانستان و همچنان تحلیل تلاش های امیر عبدالرحمن خان برای تحکیم قدرت مرکزی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر بحث خواهیم کرد. خوش آمدید عزیز. گفته میتونیم که درس گذشته به موضوعات مهمی پرداختیم، از جمله گفته میتونیم اولین سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش هایی که او در برابر مخالفان داخلی و خارجی خود در سلطنت اول خود داشت، همچنین به نحوه شکل گیری قدرت مرکزی و تاثیرات سیاست خارجی این دوره اشاره کردیم. اگر یادتون باشد متوجه شدیم که امیر شیرعلی خان با اصلاحات اداری و نظامی تلاش کرد پایه های حکومت مستحکم بسازه. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و فعلا میریم سراغ درس جدید. سلطنت دوم امیر شیرعلی خان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در سال 1868 میلادی هست که پس از پیروزی در جنگ و شکست برادران خود وارد کابل میشه و برای دومین بار به سلطنت میرسه. و در همین دوره هست که برای تامین امنیت دولت مرکزی و تقویت ساختار کشور اقداماتی انجام میده. همچنان گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان یک شخص روشنفکر و متجدد بود که در دوران سلطنت خود اصلاحاتی در بخش های مختلف کشور اجرا کرد. از جمله درباره اصلاحات اداری میخوانیم. گفته میتونیم که در اصلاحات اداری یک حکومت مرکزی با ساختار مشخص تشکیل داده بود که در رسان شخصیت های مختلف دولتی مانند صدر اعظم و وزرای مختلف در دوره قرار داشت. کابینه تحت رهبری صدر اعظم تشکیل میشد و امور دولتی توسط آن مدیریت میشد. اصلاحات نظامی. در قسمت اصلاحات نظامی امیر شیرعلی خان یک ارتش منظم 100,000 نفری ای تشکیل میده و این ارتش با آموزش‌های نظامی و همچنان تجهیزات مدر تجهیز میشه، آماده میشه و صنایع اسلحه سازی نیز در این دوران توسعه میافه و توپ‌ها و تفنگ‌های جدید همچنین در همین دوره هست که تولید میشه. اصلاحات اقتصادی. در قسمت اصلاحات اقتصادی گفته میتونه که در زمینه کشاورزی و همچنین مالداری اصلاحات مهمی انجام شده بود. از جمله مالیات ها کاهش یافته بود و صنعتگران تشویق شده بودند تا کیفیت و کمیت تولیدات افزایش بدن. اصلاحات فرهنگی. امیر شیرعلی خان در این دوران به ترویج و آموزش های مدرن میپرداخت و همچنین مدارس جدیدی تأسیس کرده بود. مطبعات و رسانه‌های مختلف برای نشر اعتراض ایجاد شده بودند و برای نخستین بار روزنامه شمس النهار در کابل منتشر گردید. در همین دوره خب میریم سراغ بعدی. گفته میتونید که امیر شیرعلی خان در سیاست خارجی خود رابط نزدیکی با کی داشت؟ با روسیه و ایران برقرار کرده بود. همچنان امیر شیرعلی خان نمایندگان دائم انگلستان در افغانستان قبول نمیکرد و با انگلستان روابط پرتنشی داشت. و یکی از دلایل این تنش ها چی بود؟ اختلافات بر سر مسائل مرزی، از جمله موضوع سیستان یا تقسیم آب هلمند و همچنان تعیین مرزهای شمالی افغانستان بود. با وجود این که اختلافات در کل، با وجود همین اختلافاتی که داشتن، انگلیس ها تلاش کردن تا با امیر شیرعلی خان مذاکراتی داشته باشن. اما در آخر سلطنت خود امیر شیرعلی خان پس از فشارهای خارجی و داخلی ای تصمیم میگیره مذاکره با انگلستان برگزار کنه که در همین زمان هست که انگلیس ها به بلوچستان حمله میکنن و بلوچستان اشغال میکنن. امیر شیرعلی خان به مزار شریف سفر میکنه تا روسیه از کی کمک بگیره؟ از روسیه کمک بگیره و در همون جگاه هست که در روسیه بیمار میشه و در سن 58 سالگی وفات میکنه. تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان. گفتم میتونیم که پس از شکست مذاکرات با انگلیس ها و رد درخواست های آنها برای اقامت دائم نمایندگان انگلیسی در افغانستان، انگلیس ها برای جلال آباد و قندهار چکار میکنن؟ حمله میکنن و جلال آباد و قندهار تصرف میکنن. امیر شیرعلی خان مجبور میشه که به مزار شریف سفر کنه تا از روسیه کمک بگیره که در همین شرایط هسته. گفته چیکار میشه؟ سردار محمد یعقوب خان که به دلیل بغاوت علیه پدر خود در زندان بود از سوی امیر شیرعلی خان آزاد میشه تا به امور کشور چیکار کنه؟ رسیدگی کنه. خب مبحث بعدی ما سلطنت امیر محمد یعقوب خان هسته. در سلطنت امیر محمد یعقوب خان گفته میتونیم که امیر محمد یعقوب خان در مارس در ماه مارس هسته 1879 به سلطنت میرسه و او پس از آزادی از زندان به دلیل بغاوت علیه پدر خود نقش مهمی در استرداد سلطنت و همچنان بازپسگیری قندهار داره. مردم افغانستان هست که به همین دلیل زندانی شدن او متاثر میشن و از تعیین عبدالله خان با عنوان ولیعهد خوشنود نبودن یا راضی نبودن، به خاطر که مردم محمود یعقوب خان دوست داشتن. و با شروع سلطنت محمد یعقوب خان او چکار میشه؟ با چالش های زیاد روبرو میشه. از جمله گفته میتونه انگلیس ها به دنبال اشغال افغانستان بود و مردم به یک رهبر قوی نیاز داشتن تا علیه تجاوزات انگلیس ها مقاومت کنن، جلوی انگلیس ها رو بگیرن. به همین دلیل بود که امیر محمد یعقوب خان به سلطنت رسید و چندین وزیر برجسته او هم چکار کرد؟ منصوب کرد یا انتخاب کرد، که از جمله میتونه حبیب الله خان به عنوان صدر اعظم بگیم. خب مایده گندمک گفته میتونیم در قسمت مایده گندمک که انگلیس ها به دنبال سلطه بیشتر یا سلطنت بیشتر خود در افغانستان بودن و مذاکرات با محمد یعقوب خان شروع کرده بودن. همچنین انگلیس ها دو هدف داشتن، یکی کنترل مسیرهای تجاری مهم که کرم و بولان و خیبر بود و تحت نفوذ قرار دادن سیاست خارجی افغانستان. این دو هدف انگلیس ها بود. و پس از مذاکرات فشار بعد از مدت ها فشاری که این آورده بودن، امیر محمد یعقوب خان در نهایت در سال 1879 میلادی هست که بالای کیوناری نماینده انگلیسی معاهده گندمک چکار میکنه؟ امضا میکنه. و طبق همین معاهده گندمک برخی از مناطق افغانستان از جمله کرم و سیالکوت و خیبر تحت کنترل هند بریتانوی قرار میگیره و نمایندگان انگلیس در شهرهای مهم افغانستان مستقر میشن، که این معاهده باعث میشه تا مردم کابل احساس کنن که استقلال کشورشون به خطر افتاده، به خاطر معاهده گندمک امضا شده بود. خب درباره قیام های مقاومت مردم افغانستان میخونیم. گفته میتونه که پس از امضای معاهده گندمک مردم کابل به شدت علیه نفوذ خارجی ها چی میشن؟ ناراضی هستن و این باعث میشه که اونا چکار کنن؟ قیام کنن و دست به حمله به محل اقامت نماینده انگلیس لیو کیوناری بزنن و او به قتل برسونن، که این حرکت نماد نشانگر نفرت مردم از دخالت های خارجی در کشور بود، بخاطر که نباید مردم خارجی دخالت در کشور میکرد. و در همین زمان بود که مبارزانی همچون محمد خان وردک، ملادین محمد، اینا چکار کردن؟ و همچنان اینا در نقاط مختلف کشور علیه انگلیس ها مبارزه کردن. و یکی از داستان‌های مهم این جنگ چی بود؟ حضور ملاله دختر جوان افغان در میدان نبرد بود. یعنی در کل چکار میشه؟ زمانی که جنگ میوند در قرار در جنگ میوند در قندهار برگزار میشه در تاریخ 27 جولای 1779 میلادی رخ میده و این جنگ نیروهای افغان تحت فرمانده سردار محمد ایوب خان قاضی موفق میشن که ارتش انگلیس ها شکستن و تلفات سنگینی به اونا چکار کنن؟ به انگلیس ها وارد کنن، که گفتم میتونه این پیروزی در تاریخ افغانستان با عنوان افتخار بزرگ یاد شده بود. و خود حضور ملاله دختر جوان افغان در این میدان نبرد در این جنگ وقتی علم بردار افغانستان در جنگ شهید شد. و همچنان گفته میتونیم که ملاله علم را برداشت و بر روحیه نیروهای افغان تقویت کرد و او شعر سرود که انگیزه بیشتری به مجاهدین داد، که در نتیجه آن چهار شدن پیروز شدن. خب پایان سلطنت محمد یعقوب خان. گفته میتونین که پس از شکست ها انگلیس ها در جنگ میوند مردم کابل اینا توانستن چکار کنن؟ نیروهای انگلیس در قرارگاه شیرپور محاصره کنن. و در همین زمان هست که سردار عبدالرحمن خان از بخارا به افغانستان وارد میشه و سلطنت خود اعلام میکنه، که انگلیس ها در وضعیت دشوار قرار میگیرن و مجبور میشن سلطنت عبدالرحمن خان به رسمیت بشناسن. به همین ترتیب هست که دولت مرکزی افغانستان بار دیگر تاسیس میشه و انگلیس ها کابل برای او تخلیه میکنن. خب آخرین مبحث ما تحکیم قدرت مرکزی هسته. خب گفتم میتونیم که از سال 1830 میلادی شروع میشه، یعنی در کل چی تحکیم قدرت مرکزی. زمانی که سردار عبدالرحمن خان در یک خانواده سلطنتی متولد میشه، او فرزند امیر محمد افضل خان نواسه امیر دوست محمد خان هسته. اما سرنوشتی او به طور شگفت انگیز تغییر میکنه. چرا؟ وقتی که در سال 1868 میلادی از سوی امیر شیرعلی خان شکست میخوره، به بخارا پناهنده میشه. اما این پایان داستان نیه. این زمانی هست که انگلیس ها در سال 1879 میلادی دوباره به افغانستان حمله میکنه. عبدالرحمن خان از این فرصت استفاده میکنه، به افغانستان باز میگرده تا مردم به جهاد علیه دشمنان دعوت کنه. شورش ها به نورستان. گفتم میتونیم که این کار ساده نبود، یعنی کار آسان نبود. بسیاری از مناطق افغانستان هنوز تحت سلطه یا حکومت سلطه ملوک الطوایفی یا حکومت طایفه‌ای بود و شورشیان محلی قرار داشت، که در نتیجه گفتم میتونیم عبدالرحمن خان مجبور میشه با شورش هایی که در بلخ، هزارجات، پکتیا و مناطق دیگر چکار کنه، مقابله کنه. اما بزرگترین چالشی او چیه؟ الحاق نورستان به افغانستان بود. که مردم نورستان به دین اسلام ایمان نداشتند، به استقلال خود حفظ کرده بودند و در برابر دولت مرکزی مقاومت کردند. اما سپهسالار غلام حیدر خان با تدبیر و فداکاری که پس از نبردها یا جنگهای شدید نورستان به افغانستان چکار میکنه؟ الحاق میکنه و به نام آنها از کافرستان به نورستان تغییر میده. یعنی در ابتدا نام نورستان چی بوده؟ کافرستان. که مردم این منطقه به دین اسلام مشرف میشن. اشغال پنجیده و پایان سلطنت. گفته میتونه که در سال 1885 میلادی هست که تهدید جدیدی از سوی روسیه تزار به سوی افغانستان میایه، که روسها به پنجیده حمله میکنن و جنرال قوس الدین خان با دلیر در برابر آنها میجنگه. که در نهایت گفتم میتونیم چیکار میشه؟ در نهایت جان خود ای از دست میده، قوس الدین جان خود از دست میده و این حمله به افغانستان آسیب زیادی وارد میکنه. اما داستان عبدالرحمن خان در 1901 میلادی به پایان میرسه و او پس از 21 سال حکمرانی در اثر بیماری نقرس وفات میکنه و در بستانسرا یا پارک زرنگار کلونی کابل دفن میشه. با مرگ او دولت مرکزی که او به سختی تأسیس کرده بود در افغانستان پا بر جا میمونه. اما متاسفانه گفته میتونیم که در دوران حکومت او هیچ پیشرفت عمده در بخش های فرهنگی، هنر و صنعت رخ نداده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در دومین سلطنت خود اصلاحات گسترده‌ای برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور انجام داده بود و در عین حال بود که او در سیاست خارجی با چالش‌های بزرگی مواجه بود و پس از او امیر محمد یعقوب خان با امضای معاهده گندمک به یکی از نقاط حساس تاریخ افغانستان رسیدند. قیام مردم علیه دخالت خارجی نشان دهنده چی بود؟ روحیه استقلال طلبی و میهن پرستی افغان‌ها بود. رسیدیم سراغ فعالیت سینفی. دو سوال هستم، سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا امیر شیرعلی خان روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود؟ آفرین، به خاطر برای مقابله با نفوذ انگلیس ها در افغانستان. سوال دوم، مائده گندمک چه تأثیری بر مردم افغانستان داشت؟ باعث خشم و قیام مردم کابل علیه دخالت خارجی ها شده بود. کار خانگی، من میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، نورستان چگونه به افغانستان ملحق شد؟ سوال دوم، حمله روسها به پنجیده چه نتیجه داشت؟ خوشاگردان عزیزی به کار خانگی شما، در درس آینده به موضوع سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش های مشروطیت میپردازیم که شامل صفحات 59-68 کتاب درسی شما میشه. پس تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.